نمی کردن هم اینها میشه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و انی لعبد ان یقول قائل بباطل و ایضا قال علیه الصلاة و السلام انی اکره لکم ان تکونوا سبابین و ایضا قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام کل یوم لا یصلی الله فی فهو یوم عید. از ادب میکنیم به محضر مقدس انسان کامل مظهر خوبی ها حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و تبریک عرض میکنیم به مناسبت این شب عزیز، شب عید سعید فطر، اجماعا صلوات. توفیقیست در این شب عزیز، شب رحمت، شبی که در فردای آن روز به بندگان صالح و صالح و مصلح جایزه میدهند، شب عید سعید فطر در محضر عزیزان به ساحت مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید از خدای منان به عظمت این شب عزیز، عیدی همه ما را، آدم شدن ما، تجلی در ظهور ولی الله العظم ارواح نافدا و اتصال انقلاب به انقلاب آن مظهر خوبی ها مقدر بفرماید. مثال ارواح پاک شهیدان امام بزرگوارمان، شهدا انقلاب، گذشتگان این جمع معظم، نصرت تمامی مسلمانان، حسن عاقبت امت اسلامی و هدایت بنی آدم، اجماعا صلوات. موضوع بحثی ما در این دهه سوم ماه مبارک رمضان المعظم که در این جلسه جلسه پایانی است، ان شاء الله بنا شده است کلاسی برقرار شود تا این مباحث تعقیب شود تا بتوانیم با این موضوع به صورت جامع آشنایی بهتری پیدا کنیم ان شاء الله. موضوع بحث ما معنون به این عنوان است: سیمای مقدس امیر مؤمنان امام المتقین علیه الصلاة و السلام. ما یک سلسله مباحث مقدماتی بیان کردیم، آنگاه وارد خصائص این مظهر خوبی ها امیر المؤمنین سلام الله علیه از لسان مقدس خود حضرتش اشاره کردیم تا به این لحظه به بیان سه مؤلفه در خصیصه اشاره نمودیم. فهرست و اشاره کنم. خصیصه اول راستی و صداقت مداری مبنای امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. ارزش حضرت به این است که در ظرف وجودیش مظروفی به نام صداقت وجود دارد، چون فردی صادق است و اساس زندگیش را صداقت تشکیل داده است، ارزش و اعتبار دارد. نکن نام مقدسش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. مؤلفه دومی را هم بیان کردم با این عنوان. مؤلفه دوم را ذکر کردم تحت عنوان، خوب دقت بفرمایید، یه صلوات عنایت مؤلفه دوم را نیز متذکر شدیم با عنوان انتباق قول و عمل مبنای امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام. یعنی اگر حضرت از ارزش و اعتبار خاص در محضر رب العالمین جلت عظمت و بهرمند است، رازش در این است که اگر سخن حقی را بیان می کرد خود اهل عمل بود، اگر مطلبی را ذکر می کند خود ابتدا عمل به این معروف می کند، و اگر نهی از معصیت و منکر کرد و می کند ابتدا خودش اجتناب از آلودگی ها کرد و بعد نهی از منکر می نمود. ارزش و اعتبار حضرت به این است. یعنی من و شما عزیزم بخواهیم در محضر رب العالمین، نه در افق نگاه نوع بنی آدم که آلوده به مفاسدند، در نگاه امیر المؤمنین و نگاه اولیاء حق و در منظر و محضر خدای علی اعلی بخواهیم فردی مقرب درگاه خدای علی اعلی باشیم، هیچ راهی ندارد جز این که اساس زندگی ما صداقت باشد، به خلاف امروز که مبنا نوع بشر دروغ است، مکر و نیرنگ است. باید صداقت مبنای من و شما باشد. و دیگر اگر سخن حقی را بر زبان جاری کردیم و جامعه را امر به معروف و نهی از منکر کردیم، اگر ابتدا خود عامل به معروف بودیم، ابتدا خود اجتناب کننده از منکر بودیم، می توانیم بگوییم انشاءالله مقرب درگاه حضرت حقیم، و الا با محاسن و لباس دینی و قیافه دینی من و شما مقرب درگاه نمی شویم. بی خود خودتو معطل نکن عزیز من. تا زمانی که صداقت مدار نباشیم و تا زمانی که قولمان عملمان را و عملمان قولمان را تصدیق نکند، ره به جایی نخواهیم بود. سومین مؤلفه امیر المؤمنین سلام الله علیه را هم مطرح کردم که در این جلسه به ادامه آن انشاءالله می پردازم. معنون به این عنوان نمودم، خوب دقت کنید. خصیصه سوم تنفر از سخنان باطل و بیزاری از گویندگان سخنان باطل مبنای امیر مؤمنان علیه السلام. در این خصیصه این بحث را میخواهم مطرح کنم که برای حضرت حسب و نسب معیار نیست. برای حضرت خویشاوندی و عقد اخوت فامیلی معیار نیست. برای حضرت در مقوله جذب و دفع
حق و باطل معیار است. یعنی اگر کسی سخن حق بر زبانت جاری شد، هر که باشد حضرت او را در آغوش می‌گیرد، و سخن باطل از هر فردی در نظام عالم صادر شد و مزخرفات و خود عبلات را بیان کرد، اباطیل را از زبان و قلم از جاری ساخت، هر که باشد حضرت متنفر است. این سیمای امیرالمؤمنین علیه السلام. خود به خدا من و شما هم رنگ و بوی این بزرگوار را در حد و قواره خودمان داریم. حضرت در نامه 78 بند 4 صفحه 1082 در سطر 12 و 13 در جوابیه نامه خود به ابو موسی اشعری که استعلام کرد، حضرت جواب میدهند به بند 4 که میرسد، سخن حضرت این است: آدم من را از زبان خودم بشناسی و اینی لعبد و ان یقول قائل به باطل، من کار ندارم که فلانی که سخنرانی میکند چه کسی است. اگر علامه دوران باشد، اگر شهره آفاق باشد، عالم مشهور باشد، اگر مدار و روحانی باشد، سخن باطل از زبانت جاری بشود، من علی ابن ابی طالب متنفر و بیزارم. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام. یعنی من میتوانم خودم را محک بزنم که آیا من کسی هستم که امیرالمؤمنین علیه السلام من را جذب میکند یا نه؟ من خوب میتوانم خود را محک بزنم که آیا اگر من عرضه به امیرالمؤمنین علیه السلام بشدم، آیا حضرت آغوش گرمش برای من باز است یا بسته است؟ من اگر سخن باطل بگویم، اگر روایت جعلی را برای گریاندن مردم بخوانم، مطلب باطل را برای اکای مردم، من مدعا، من گوینده، من نویسنده، من انسانی که در عرصه مدیریت و حوزه مدیریت فکری جامعه قرار گرفتم، اگر سخن باطل بر زبانم جاری بشود و اگر مطلب باطل را عرض کنم، بدانید و بدانیم که این فرد هر که باشد، من باشم، شما باشید، حضرت از من و شما متنفر. عزیز من، این خلاصه بحث. و اینی لعبدو ان یقول قائل به باطل، کسی که در امر معارضه اقرار می کند که مستاق لعب و باطل است، کسی که برای اینکه رقیب دوستش را از میدان خارج کند تا محبوب خودش بر کرسی بنشیند و دروغ میگوید و تهمت و افترا میبندد، این فرد اگر 1000 بار هم یا علی بگوید، 10 بار، 100 بار هم به نجف اشرف مجرب بشود، حضرت از چنین فردی هر که باشد بیزار است. این مبنای امیرالمؤمنین علیه السلام. به ضرس قاطع عرض کنم که به خداوندی خدای لاشریک له، سیمای امیر مؤمنان سلام الله علیه از این زوایا بر اساس گفتار خود حضرت به جامعه انسانی حضرت معرفی نشده است. فقط از حضرت جز نامی و اسمی بیشتر نمیدانیم. سال تولد و زمان شهادت حضرت را میدانیم. سیمای حضرت، خصائص و اوصاف و فضائل انسانی امیرالمؤمنین علیه السلام ناشناخته باقی مانده. کی مقصر است در این قضیه؟ در وهله اول افرادی مثل من نوعی. شما هم مقصر هستید که بررسی نمی کنید. ما هم مقصریم که برای شما بر اساس مطالعه دقیق و شبان روزی و تحقیق گسترده و عمیق هم به نحو کمی و هم کیفی مطالعه نمی کنیم. وقتی چند جا کار داشتیم، دیگه وقت مطالعه نداریم که برای منابع وقت بگذاریم. لذا نتیجه ظلم به شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام می شود. خدایا ایدی ما را ترویج حقیقت و مقدر بفرمان. خدایا ما را از خواب قبلت به عظمت این شب عزیز عید سعید فطر بیدار بفرمان. پس حضرت خود را معرفی فرمود برای تبیین این درس به دو نکته در نهایت اختصار جلسه قبل اشاره کردم. نکته اول منهیات و محرمات الهی. خدای علی اعلا همان گونه که سعادت بشر نیازمند به جذب بعضی امور است، سعادت بشر در گروه ده بعضی از امور هم هست. لذا در منابع دینی که قرآن کریم سبل اکبر الهی و که لسان اهل بیت علیهم السلام سبل اصغر، دستورات امری هم وجود دارد، دستورات نهی هم وجود دارد. لذا دستورات نهی که اگر می فرماید لا تأکل الربا، ربا نخورید، اگر می فرماید لا تجسسوا، تفحص نکنید در زندگی فردی افراد، برای این است که جامعه در سیارت خاص بماند. یعنی فلسفه نهی محرمات و منهیات سیارت جامعه است. اگر اسلام می فرماید یک خانم بزرگ را در ملأ عام آرایش نکند، جلوی قدرت فعالیتی او را می گیرد، او را محدود می کند، این محدودیت سیاحت خانم را به دنبال دارد، می خواهد کرامت این خانم، این انسان موجود زیبای خلقت محفوظ بماند. اگر دین به من و شما می گوید چشمت را به ناموس مردم آقا نیفکن، آقایی که یا حسین می گویی و از جلسه بیرون می روی، چه بسا کنترل چشمت را ممکن است نکنی، موظفی عضو ابزارکم، چشمتان را از حرام بپوشانی، برای این که کرامت انسانی دو انسان محفوظ بماند. اگر می فرماید لقمه حرام را وارد زندگیت نکن، جلوی آزادی ظاهری شما را می گیرد، این محدودیت برای مسئولیت تو و جامعه انسانی است. ولی بشر چون این فلسفه را درست نمی فهمد، دادش بلند می شود، چرا جلوی آزادی من گرفته شد؟ عزیز من، اگر می فرماید غیبت نکن، می خواهد کرامت انسانی انسان ها محفوظ بماند. اگر می فرماید دهانت را کنترل کن، هرچه دلت می خواهد نگو، دروغ نگو، مدح نااهلان نکن، ذم صالحان نکن، غیبت نکن، فحش نده، همه به خاطر این است که جامعه محفوظ بماند، صیانت شما و جامعه حفظ بشود. پس فلسفه محروم شدن انسان از بعضی از امور به لحاظ دستورات نهی بدون استثناء همه برای صیانت فرد و جامعه انسان. خدایا فهم این مسائل را هم به ما مرحمت بفرما. چون اگر فهم حاصل نشود، وضع بشر همین است که هست. نکته دومی را هم عرض کردم با عنوان آفات زبان. از امام محمد قضایی عادل اهل تسنن و بعد کتاب المحدث البیضاء مرحوم فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه را بیان کردن که در جلد پنجم صفحات 190 تا 289 در ضمن 100 صفحه 20 آفت عمده زبان را بیان کرده است. یکی از آفاتی که ممکن است زبان من و شما عزیز به آن مبتلا بشود که بعضا شده است متاسفانه، فوش، ناسزا، دشنام، سب، سب با سین و با مشدد. برادر عزیز، خواهر بزرگوارم، این نکته دوم رو خوب متوجه بشو، چون بحث امشب را به توانی خوب استفاده کنی انشاءالله. لذا یکی از آفاتی که از کانال زبان از این شیء 10 سانتی و 15 سانتی دلال زبان مکره است، مقوله سب است، ناسزا، ناراحت می شود، سریع دهانش را باز می کند، هرچه دلش می خواهد به دیگران فحش و ناسزا می گرد. طرف بدقولی می کند، تحمل ندارد، لذا شروع می کند ناسزا گفتن. در مجلس می نشیند و دشمنان دین خدا را به یاد می آورد، شروع می کند به سب و ناسزا کردن. شاید بفرمایی ما حق نداریم لعن بکنیم. عزیز من، چه کسی گفت حق نداری لعن بکنی؟ چه کسی گفت لعن حق نداری بکنی؟ الان می رسیم. من و شما حق نداریم سب بکنیم. متوجه شدی عزیز من؟ قرآن کریم در سوره مبارک، آقا جان، به ما گویندگان بد معرفی کردن. من گوینده وقتی خودم دین را نفهمیدم، مسلم است در مقام تبلیغ دین هم نمیتوانم درست دین را معرفی کنم. مشکلی نفرش خود ما این آقا جان. لذا قرآن کریم در سوره مبارکی انعام آیه 108 به صراحت دستور نهی صادر می کنند. همان گونه که در سوره آل عمران آیه 130 دستور نهی صادر می کند لا تأکل الربا، حق نداری ربا بخوری، همان گونه که در سوره بقره آیه 168 لا تتبعوا خطوات شیطان صادر می کند حق نداری بد قربان شیطان باشی، که امروز رقابت پنگاپنگ خیلیامون با شیطان. بفرمایید داریم یا نداریم؟
داریم، عجیبم داریم.
اگر قرآن میفرماید لا تتبعوا خطوات شیطان، میفرماید حد نداری دنبال شیطان راه بیفتی، سوره هود علیه السلام آیه 113 نهی میکند ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، هم نداری به سوی ظالم بری از ظالم خواهش کنی، تقاضا کنی تا چیزی به شما به ماسه. دقت میفرمایید، چون آتشی که برای ظالم تهیه شده تو هم در اساس این رفاقت کاروبار تو را هم میسوزاند، همان گونه که قرآن در دیگر از آیات نهی کرده که اطراف بعضی از امور نری، میفرماید لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشوید. سوره اسراء آیه 32 خدای علی الاعرامی در سوره انعام آیه 108 یک نهی دیگر هم بیان کرده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، احدی هم ندارد کسی را سب کند، دشنام بدهد، ناسزا کند. حتی دشمنان دین خدا را حق نداریم سب بکنیم، دشنام بدهیم، اجداد و آقا اجداد ردیف کنیم و قطار کنیم. دقیق میفرمایید، حق نداریم فوش بدهیم. دین من و شما را قبول ندارد عزیزم اگر بخواهیم فحش و ناسزا بدهیم. اما لعن چه؟ لعن میرسیم. یه صلوات من همه خب پس من تا به این لحظه این دو نکته رو که جلسه قبل اشاره کردم در این جلسه هم توضیح بیشتر دادم ذکر کردم. چند نکته اساسی دیگر باید بدانی عزیز من. نکته سوم، افعال الهی. افعال الهی در مجموعه کلام الله مجید خدای علی اعلی خودش را معرفی کرده. تا آنجا که حقیر بررسی کرده ام بیش از 3000 موضع قرآنی خدای علی اعلی خودش را هم به صورت بیان اسما و صفات معرفی فرمده، ان الله علیم خبیر، هم به صورت بیان افعال معرفی کرده. مثلا سوره انسان آیه 2، انا خلقنا الانسان، فعل خلقت را، کار آفرینش را بیان می کند، به خودش نسبت می دهد. انا خلقنا الانسان، ما هستیم که انسان را خلق کردیم. سوره انسان آیه سوم، انا هدینا السبیل، فعل هدایت و ارشاد را بیان میکند، فعل راهنمایی را بیان میکند، به خودش نسبت میدهد، انا هدینا السبیل. ما کسی هستیم که انسان را ایجاد کردیم، ما کسی هستیم که انسان را بعد از ایجاد هدایت کردیم. خدای سبحان فعل نزول انزالی قرآن را بیان می کند، به خودش نسبت می دهد. سوره قدر آیه اول، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم قرآن را. پس بعضی از افعال را خدای علی اعلا بیان می کند، دقت کن عزیز من، بیان می کند مانند خلقت و آفرینش، مانند هدایت و ارشاد، مانند نزول انزالی قرآن، به خودش کار میکنه نسبت میدهد. و از طریق انتساب این افعال به حضرت حق، ما خدای سبحان را میشناسیم. متوجه شدی از من؟ همان گونه که خدای علی اعلا در قرآن میفرماید انا خلقنا الانسان، همان گونه که میفرماید انا هدینا السبیل، همان گونه که میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، فعل اهلاک را هم بیان میکند، یعنی نابود ساختن ملت ها، از صفحه روزگار محو کردن امت ها را بیان میکند، به خودش را میکنه نسبت میدهد. مستاقن ای کاش فرصت می بود من آیات رو ذکر می کردم، فقط دارم اشاره می کنم. مستاقن سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام آیه 11، مستاقن سوره حضرت یونس علیه السلام آیه 13، قرآن می فرماید و کم قصر نام قریت کانت ظالمه، این سوره انبیاء علیهم السلام آیه 11 است. ما ملت های قرن را در شهرها و روستاها که زندگی می کردن ریشهشان را زدیم، نسلشان را قطع کردیم، دمارشان را آوردیم. می دونید به چه علت؟ کانت ظالمه، این مشعر به علیت است. یعنی علت این که ملت های قرن را نابود کردیم چون اهل ظلم بودن. سوره حضرت یونس علیه السلام آیه 13 همین حقیقت را با ماده هلاکت بیان کرده، ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، نابود ساختیم صاحبان قدرت و حکمت را قبل از اینان. به چه علت؟ لما ظلموا، مشکل علیت است، چون اهل ظلم بودن نابود کردیم. یعنی شما هم اگر اهل ظلم باشید، هر کسی باشید، نسل شما را هم بفرمایید میزنید. تعارف با کسی ندارید، عهد و عهده با کسی ندارید. ظلم عامل هلاکت است، گناه عامل نابود شدن است. هر ملت و امتی و هر ظرفی، ظرف وجودی از مظروفی به نام ظلم مبتلا بشود، آن ظرف محکوم به هلاکت و نابودی است. نهایت نوع هلاکت ها ببرمید فرق میکند که من مورد بحثم نیست میگذرم. پس آنچه که من در نقطه سوم میخوام عرض کنم این است که خدای سبحان فعل هلاکت را، نابود ساختن را اولا بیان میکند، ثانیا به خودش نسبت میدهد که ما ملتهایی را قبل از شما نابود کردیم. همان گونه که خدای سبحان به خودش خلقت را نسبت داد، هدایت را نسبت داد، انزال کتب و ارسال رسول را نسبت داد و هلاکت ملت ها و امت ها را نسبت داد، خدای سبحان خودش را لائن هم معرفی کرده. بحث من اینجاست، یعنی خدای سبحان لعن را بیان می کند، نفرین را بیان می کند. لعن یعنی دور گرداندن از رحمت الهی، دور شدن از برکات الهی را بیان می کند، به خودش نسبت می دهد. مثلا سوره مبارکه بقره آیه 159 ادهی از افراد را ذکر می کند، عالمانی که کافر هستند مردم را که باید بیدار کنند نمی کنند، صاحبان علم و معرفت که باید به رسالت الهیشان بیدار ساختن مردم است عمل بکنند نمی کنند، این افراد مشمول لعن حضرت حقا. قرآن می فرماید اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. به دقت فعل لعنت را به کار می برد، یلعنهم فعل مضارع به کار می برد، یعنی لعنت می کند چه کسی؟ فاعل لعنت چه کسی است؟ یعنی لاعن انجام دهنده این فعل و کار لعنت چه کسی؟ بلا فاعل فاعل بیان می شود الله. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یعنی خدای سبحان لحظه به لحظه این لحظه به لحظه رو از کجا در آوردی؟ چون فعل مضارع داخل بر استمرار است به قول مفسرین و علما، اینجا هم یلعنهم فعل مضارع است، یعنی لحظه به لحظه کسی به نام الله و افرادی لعنت کنندگان ملائکت الله انبیاء و اولیاء علیهم السلام لحظه به لحظه لعنت می کنند، دانشمندانی که کتاب حقایق می کنند. پس قرآن همان گونه که هدایت را به خودش نسبت داد و خداوند حافظ و خداوند منزل قرآن است، مرسل انبیاء و رسولان الهی است، لعنت کننده هم بفرمایید هست. تا اینه متوجه شدی عزیز من؟ پس خدای سبحان اگر بخواهیم او را بشناسیم، خدای سبحان همان گونه که خالق است، همان گونه که منزل قدر است، همان گونه که مرسل انبیاء است، لعنت کننده عده‌ای هم بفرماییم هست. تا اینجا روشن شد؟ پس خدای سبحان خودش را لائن معرفی می کند، لعنت کننده، اما سب کننده فوش دهنده معرفی نمی کند. تا اینجا متوجه شدی؟ یه صلوات مرحمت و اما نقطه چهارم لزوم صدقه الهی صادقه یعنی رنگ و بو. انسان در نظام عالم اولا باید خدای علی یعقا را هم در اسما و هم در افعال خوب بشناسد، یعنی خدا شناس خوبی باشد، تا بعد از این معرفت تلاش کند رنگ و بوی خدایی پیدا کند. به این میگن صدقه الهی. و هرچه ذلیل این رنگ و بو نسبت به اوصاف حضرت حق بیشتر شود، درصد تقرب انسان در محضر حضرت حق هم بفرمایید بیشتر است، چون رابطه مستقیم است. پس انبیا علیهم السلام چون اوصافشان با اوصاف حضرت حق در حد امکانی بیشتر است، لذا مقربتر نسبت به دیگر افراد. صاحب وجود انبیاء علیهم السلام را به عنوان مظهر اسماء الهی می‌دانیم، چون خلیفه حضرت اکبر کسی که می‌خواهد خلیفه حضرت اکبر باشد باید رنگ و بوی خدای سبحان را داشته باشد در حد لیاقت خودش. اگر خدای سبحان سرکار قیوب است که هست، بنده او هم باید عیب دیگران را بپوشاند تا در این وضع صفت ستاریت را دارا باشد. اگر خدای سبحان قابل الذنب است، یعنی اگر فردی آمد گفت خدایا من غلط کردم، نفهمیدم، جوان بودم، اشتباه کردم، حالا من را بپذیر، خدای سبحان آغوشش به تعبیری باز است و او را میپذیرد، قابل الذنب است. اگر یک فردی آمد گفت آقای بزرگوار، خانم محترم، من اشتباه کردم، اگر یک انسانی از فامیل آمد به شما رئیس قبیل و عجیله و فامیل گفت حاجبا جان من اشتباه کردم، نفهمیدم، یه خطایی کردم، اگر بگی نمی بخشم از حوالت به قیامت، شما در صفت قابل و زن مظهریت ندارید. باید ما هم آغوشمان باز باشد، ما هم بپذیریم تا دیگران هم بر ما بپذیرند، ما هم ببخشیم تا دیگران هم بر ما ببخشند. اگر انتظار داریم مغفور بشوی مورد آمرزش حضرت حق قرار بگیری، ما هم باید صفت غافل بودن را در حد قوای خودمان داشته باشیم. اگر خدای سبحان علیم است، ما هم باید تلاشمی عالم بشویم. اگر خدای سبحان کریم است، ما هم باید بزرگوار باشیم، کرامت داشته باشیم و دست بده داشته باشیم. اگر خدای سبحان صحیح است، ما هم باید سر کیسه امکاناتمان را در حد خودمان یه مقدار بازتر کنیم. از این لطف خداوندی که به ما شده، دیگران هم از قدر من و شما بهره‌مند بشوند. همان گونه که ما باید اوصاف الهی رو دارا باشیم، خدای سبحان هادی و هدایتگر است، ما هم باید دارای وصف هدایت و ارشاد باشیم. اگر من اهل ارشاد و هدایت جامعه نباشم، در این صفت رنگ و بو و صفت الهی بفرمایید ندارم. همان گونه که خدای سبحان، اینو دقت کنید، همان گونه که خدای سبحان فعل لعن را دارا هست، یعنی لاغن هست، ادعی را لعن می کند، از خودش دور می سازد، من و شما هم باید در این وصف لاغن هم بفرمیم باشی. همان گونه که خدای علی اعلا حادی سما باید هدایتگر باشی، همان گونه که او کریم است، ما هم باید دارای کرامت باشیم. همان گونه که او عالم است، ما هم دارای علم باید باشیم. همان گونه که او لاغن است و ادعی را از اطراف خودش دور می سازد به دلائلی، ما هم باید ادعی را از خودمان ببریم دور کنیم. اگر نکنیم در این صفت رنگ و بوی خدایی نداد. آخه بعضی ها میگن همه رو در آغوش بگیرید، این که نشد عزیز من. شما حق نداره هر کسی رو جذب بکنی، هر چیزی رو جذب بکنی، هر چیزی رو جلوت گذاشتن بکنی. اگر سم گذاشتن که نباید بکنی، باید دفعش بکنی. انسان همان گونه که باید درس اینو دقت اینکه تکرار میکنن چون مهمه ها، همان گونه که خدای سبحان فعل هدایت داره، کار هدایت با اوست و هادی هست، من شما هم باید هدایتگر باشیم تا در صفت هدایت مظهر اسم الهی و فعل الهی باشیم. در صفت لعن هم باید چنین باشیم. چطور شد به لعن که رسید میکشیم کنار؟ پس انسان از نگاه دین کسیست که مقرب در راه حضرت حق، کسیست که اوصاف خدایی در او در حد خودش باشد، مظهر اسماء الهی باشد. همان گونه که خداوند اهل لعنت نسبت به بعضی از افراد هست، ادعی را ملعون دانسته از خودش ترد و دور کرده، بنده صالح او هم باید ادعی از افراد را به حکم اولی ترد کند. خب پس اگر ما بخواهیم فردی باشیم که خلیفه حضرت و سلطه الهی و رنگ و بوی خدایی داشته باشیم، باید در مقوله لعن ما هم لائن، یعنی لعنت کننده باشیم. ولی نه پشت دهنده ها، نه سب کننده ها. سب یعنی ناسزا، لعن یعنی دور گرداندن از رحمت الهی یا دور شدن از برکات و نعمات حضرت. اگر حضرت حق در سوره صاد و اگر در سوره هود خطاب به ابلیس می کند این علیک لعنتی، اگر می فرماید این علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی تو موجودی هستی که از رحمت من دور شدی. نه اینکه خدای سبحان تو شناخت داری دارست، نه، لعنت یعنی دور گشتن، دور شدن از رحمت الهی. خدا ما مشمول لعن خدا قرار مده. به صلوات عنایت نکته چهارم رو هم عرض کردم. نکته پنجم رو دقت کن عزیز من. نکته پنجم سیمای مؤمنین حقیقی. خدای علی یعلا در قرآن هم مدعیان ایمان ظاهری را بیان کرده، هم افرادی که از ایمان حقیقی برخوردارن معرفی کرده. از جمله سوره مبارکه مؤمنون 23 سوره قرآن مجید آیات اول تا 11 خدای علی اعلا مؤمن حقیقی را در ضمن برخورداری از 7 معرفی کرده. یعنی اگر فردی ظرف وجودیش دارای این 7 مظروف و وصف و خصیصه بود، چنین فردی مؤمن حقیقی هست. اگر نبود بدانید در ادعایش آقا جان دروغ میگوید. دقت فرمودی آج آقا جان؟ خب از این 7 دومین علامت، از 7 ناظرت به این بحث ما، حضرت حق میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. به تحقیق به یقین مؤمن رستگار است. خب مؤمن کیه؟ هر کسی محاسن گذاشت مؤمن است. بندم محاسن دارم. هر کسی عواه و امامه داشت مؤمن است. نبرا جان هر کسی معلم به امام حولدی حجت الاسلام و مسلمون بود مؤمن است. ممکنه باشه ممکنه نباشه. هر کسی معلم به امام دکتر مهندس عناوین دانشگاهی بود حتما مؤمن است. ممکن است باشد ممکن است نباشد. هر کسی سردار و تیمسار و دریادار و دسترهنگ و سربرد و عناوین نظامی یا انتظامی دارا بود حتما مؤمن است. ممکن است باشد ممکن است نباشد. آقا جان به این علامت ها نیست. مؤمن به چه کسی اطلاق میشود؟ حضرت حق بیان میکنه از زبان من خدای سبحان مؤمن حقیقی را بشناسی. 1، 2 تا 7 دومیش مورد بحث ماست. بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، که موضوع بحث ما نیست. دومش اینه و الذین هم عن اللغو مؤمنون. مؤمن کسیست که از لغو فرد لغو و از موضوع لغو و از نوشته لغو و از صحنه لغو کار میکنه؟ اعراض میکنه. یعنی اگر یک مطلب لغو زیر لغو یا اگر یک مطلب لغو یابی و از این لغو اعراض نکرد، بدانید این فرد حق باشد مؤمن نیست. این علامت. حالا لغو چیست؟ اجازه بدید من برم جلو نکته بعدی رو هم ذکر کنم تا لغو رو در نکته بعدیش ذکر کنم. پس نکته پنجم ما چه شد عزیز من؟ سیمان مؤمنین حقیقی. آیا میخوای خودت رو محق بزنی مؤمن حقیقی هستی یا نیستی؟ میخوای بدانی شما عزیزی که یک ماه روزه گرفتی فردا روز عید فطر به شما آیا جایزه میدهن یا نمیدهن؟ آیا میخوای جزء جایزه گیرندگان باشی؟ آیا میخوای جزء کسانی باشی که رستگار حقیقی آدم باشی؟ بله. آقا جان با این شما هم با این شما درست نمیشه. کار تمام نمیشه تا من و شما دارای این خصیصه والذین هم عن اللغو معرضون نباشیم مؤمن حقیقی نیستیم. آقا قرآن می‌فرماید اگر اعراض کردی از سخنان لغو، اگر از فرد لغو، از فضای لغو اعراض کردی، شما معلوم می‌شود که رنگ و بوی مؤمن حقیقی را یه مقدار دارا هستی. این نکته نکته پنجم، نکته ششم هم بگم، سیما و چهره عباد الرحمن. عده‌ای در افراد اسمشان اسم زیباست، عبدالله. شنیدید عبدالله نام کرام داریم؟ افرادی اسمشان عبدالله باشه، ولی ممکن است در حقیقت عبد شیطان باشد. میشود کسی اسمش عبدالله باشه ولی در حقیقت عبد شیطان باشه؟ آیا میشود؟ آیا میشود کسی اسمش عبدالرحمن باشه؟ عبدالرحمن ابن ملجم لعنت الله تعالی علیه اسم زیبا داشته باشه اما در حقیقت عبد هوا و هوس، عبد درهم و دینار، عبد شیطان باشد؟ آیا میشود؟ بله که میشود. کاری کنید من و شما عبد شیطان نشویم. تا عبدالله کسی است، قرآن عبدالله را، قرآن عبدالرحمن حقیقی رو چکار کرده؟ معرفی کرده. آج آقا جان کجا؟ مستانن سوره مبارکه فرقان آیات 63 تا 77 طبق نظر اکثر مفسرین بزرگوار 12 علامت خدای سبحان بیان کرده. به آیه 72 که میرسد دهمین علامت عبدالله این است. خودت رو محک بزن همین الان. حضرت حق میفرماد میدونی عباد الرحمن چه کسی؟ و عباد الرحمن شروع میکنه الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما، میرسه به علامت دهم. و اذا مروا باللغو مروا کراما، زمانی که به لغو برخورد میکنه او وارد یک جلسه عروسی میشود که کارت دعوت بهش دادن، وارد عروسی نزدیکترین عزیز است، برادر و خواهر شد. اگر دید در آن مجلس لغو است، این فرد اگر عبدالله واقعی باشه مسیرش رو عوض میکنه، از آنجا چکار میکنه؟ میگذره، رد میشه. ولی ما میگیم خب یه شب دیگه، نه یه شبه. خب همین یه شبه ها رو خراب میکنه. خب خدا رو به ما توفیق عمل به دینت را در این انجام وظیفه مرحمت ببرم. وظیفه من و شما اینه که اگر لغوی را دیدیم طبق سوره مؤمنون اعراض کنیم و الذین هم عن اللغو معرضون، و طبق سوره فرقان اگر میخوایم عبدالله واقعی باشیم باید چیکار کنیم؟ از اونجا فاصله بگیریم. و اذا مرو باللغو مرو کراما، همان چیزی که چند شب قبل به نام قرآن در لیالی قدر بالای سرت گذاشتید داخل همان چیز این مطالب وجود داره. ولی متاسفانه ما اطلاعاتی نسبت به محتوای قرآن نوعاً نه قبول دارید. خود به خدا خدا خیلی اون بده که منصفی خدایا بندگان تو انصاف دارن به عظمت امشب، به عید سعید فطر، به روزداری روزداران حقیقیت خدایا شکر دیدی ندیدی فردای قیامت برخور ببرم. خدایا توفیق آدم شدن و اصلاح خودمان را به ما مرحمت بفرما. خدای قبل از مرگ ما توفیق آدم شدن و آدم مردن را کرامت بفرما. نکته ششم را عرض کردم. پس انسان مکتبی چه کسیست عزیز من؟ از لب فاصله میگیره. انسان مکتبی کسیست که از لب دور میشه. تا این بار متوجه شدی یه جمله معترضه بدان؟ فرق بین لغو و باطل. در اینجا باید این دو تا واژه رو بررسی کنم. علامه بزرگوار آیت الله تبارکی علی مقامه که خداوند با زهرای عزیز این بزرگوار را محشور بفرماید، ایشان در تفسیر شریف قیم خود به نام المیزان جد ذیل سوره مؤمنون آیه سوم علامت دوم در ذیل والذین هم عن اللغو معرضون فرق بین لغو و باطل را بیان میکنند. لغو به اموری اطلاق میشود که فایده ندارد اما ضرری هم ندارد، ولی باطل چیزی که نه تنها نفع و سودی ندارد بلکه ضرر هم دارد. مؤمن کسی که از لغو پرهیز میکنه، پس به دلیل عقلی اولویت به طریق الله از باطل پرهیز خواهد کرد. پس امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه کسی است؟ مؤمنی سبب این بود تنفر از سخنان باطل و بیزاری از گویندگان سخنان باطل. مبنای امیرالمؤمنین سلام حضرت می‌فرماید من کسی هستم که از کسی که سخن باطل می‌گوید که سبب و دشنام مصداق سخن بفرمایید باطل است، ولی لعن و نفرین مصداق سخن باطل
نیست. اشتباه نکنید،
من از کسی که سب می‌کند، دروغ می‌گوید، غیبت می‌کند، تهمت می‌زند، افترا به زنان مؤمن می‌زند، افترا به مردان مؤمن می‌بندد، من از هر کسی که این کارها را که مصداق سخن باطل است بیزارم. حالا یا علی یا علی هم بگوید متنفرم، نگوید هم بیزارم.
حالا ببینیم من و شما کسی هستیم که حضرت من و شما رو قبول داره یا حضرت ما کسی هستیم که حضرت از ما بیزارد. کسی که وارد منزل می شود یک مورد را می نگرد، ناراحت می شود، نفس قهر می کند، از داد آدم همسر بزرگوارش را از قهر در می آورد، حرارتیز می کند و خوش می دهد. آیا چنین کسی مطلوب امیرالمؤمنین
علیه السلام؟ نه خدا
شاهده، نه خدا گواهه.
انسانی مطلوب امیرالمؤمنین علیه السلام است که از زبانش دروغ که مصداق باطل است جاری نشود. خدا را ما را انسان مکتبی یعنی متنفر است سخنان باطل و لغو قرار بده. اگر من و شما از لغو پرهیز کردیم، از باطل اجتناب کردیم، من و شما رنگ و بوی امیرالمؤمنین علیه السلام را دارا هستیم. خدا را روشی عربی و سیره نبوی به همه ما مرحمت بفرمایید. ما در این چند شب سه مؤلفه حضرت را بیان کردیم، بیش از 250 مؤلفه در نحو القواعد بیان شده. انشاءالله در آینده اگر توفیق شد اشاراتی خواهیم کرد. ما در این فرصت محدود که 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم اشاره کنم حکمت 420 نحو القواعد را. حضرت فردا روز عید می دانند اما نه برای هر کسی، برای کسی که خدا به زبان سپاسگزاری از اعمال زیبای او کرده ایده. بعد حضرت یک قانون کلی را بیان میکنه که مراد از این قانون کلی است که اول بحثم ذکر کردم. حضرت میفرماید و کل یوم لا یعصى الله فیه فهو یوم عید. هر روزی در این 365 روز، هر روزی بدون استثناء که در آن روز انسان معصیت پروردگار متعال نکند، آن روز روز عید و جشن و مسرت حقیقی است. آیا ممکن است فردا برای من رضای الهی عید نباشد؟ بفرمایید بله.
اگر من فردا اول شوال معصیت خدای سبحان بکنم و شما اجتناب از معصیت کنید، برای شما عید هست ولی برای من عید نیست. پس می شود انسان هر روزی برایش روز عید باشد، به شرط اینکه معصیت خدای سبحان نکند. و معصیت هم به 2 صورت انجام می شود: 1 انجام محرمات، 2 ترک واجبات. اگر ما واجب الهی را ترک کردیم
زدی، محرم اعلامی را انجام دادی، بدانی معصیت کردی و آن روز برای ما عید نخواهد بود. خدایا همه ایام را برای ما عید حقیقی قرار بده. یه صلوات مرحمت شما را در این شب عزیز دعا میکنیم، التماس دعا. بسم الله اعظم. خدایا به این شب عزیز، شب عید سعید فطر، قسمت میدهیم در ظهور ولیت امام هست تعجیل بفرما. اگر آن مظهر خوبی ها آمده ظهورش و عرضه اعمال ما به صاحب مقدسش مسرور بگردان. آیان امور همه ما ختم بخیر بفرما. خدایا آن عزیزانی که دین را به ما معرفی کردن، علمای ما را مقام مراقه ازان، خاصه امام بزرگوارمان، همه آن بزرگواران را با امیر المؤمنین محشورشان بگردان. خدایا شهدا امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع با انبیاء و اولیاء محشور بفرمان. خدایا هر عزیزی خدمت به دین تو می کند یاریش بفرمان، و هر انسانی خیانت به دین تو می کند اگر قابل هدایت ان هدایت، و الا از صفحه روزگار محو و نابودشان بفرمان. مسلمانان عالم را در کمر ولیت حفظ و حراست بفرمان. این گونه اظهار ارادت از همه ما به شایستگی قبول بفرمان. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی، سربلندی مسلمانان و هدایت بنی آدم و بهره‌مندی از روش امیرالمؤمنین اجماعا صلوات. Thank you.